بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، عرض ادب و احترام خدمت شما والدین گرامی. انشالله که این جلسه هم برای ما ذخیره قبر و قیامت و آخرتمون باشه. علارغم تلاش پدرهای عزیز بیرون از خانه برای درآوردن لقمه حلال که واقعا خیلی اثرگذار هست، و علارغم تلاش مادر خانه درون خانه به جهت رعایت پاکدامنی و حیا، همیشه صداش بسته باشه، که واقعا اثرگذاره. همین حیا و پاکدامنی مادر، یعنی دوری پدر از حرام، لقمه حرام، و دوری مادر از گناهان و آلودگی ها و بی‌عفتی ها که ممکنه در معرضش باشه، حتی درون خانه با استفاده از فضای مجازی و شبکه اجتماعی. ولی علارغم این تلاش ها، گاهی انسان میبینه درون چنین خانواده هایی اتفاقات تلخی میفته که کاملا زیر پوسته زیبای تربیتی خانواده داره اتفاقات نگران کننده شکل میگیره. اون اتفاقات تلخ متأثر از خود پدر و خود مادر نیست، بلکه به عامل اینجا اول که رابطه والدین با خدا بود، عوامل مؤثر در تربیت. بخوایم شاه کلید رو یک بار دیگه مرور بکنیم، یکی رابطه والدین با خدا بود که اگر به هر درصد و اندازه نقص داشته باشه، به همون درصد و اندازه تو تربیت فرزند ما نقص و اشکال میبینیم. دومی رابطه زوجین با همدیگه بود. هنوز به بچه نرسیدیم ولی این رو بچه اثر میگذاره. حتی به دور از چشم فرزند، بدگمانی پدر و مادر نسبت به همدیگه، زن و شوهر نسبت به همدیگه، حتی اگر تو رفتار هم نشون داده نشه، خداوند هست که تو این عالم اتفاقات رو رقم میزنه. واقعا اگر کسی ایمان داشته باشه به توحید و یگانگی و به قدرت و به همه صفات الهی تو بحث تربیت، خیلی کارش آسون میشه. همین نکته که اشاره فرمودید قبل از شروع جلسه که حاجا میخواد بره، ذره آب در دل انسان نباید تکون بخوره. حضرت امام میخواست از دنیا بره، مؤمنین حقیقی و واقعی آب تو دلشون تکون نمیخورد. چون این انقلاب مگه کار حضرت امام بود؟ امام بر بنده برگزیده خدا بود. امام یک عامل رشد و هدایت جامعه بود. اما اگر حضرت امام رو از صحنه انقلاب اسلامی حذف کنیم، اراده خدا تعلق گرفته باشه به اینکه انقلاب شکل بگیره، انقلاب شکل نمی گرفت، خداوند از اسباب دیگری استفاده می کرد. لذا تو رابطه زوجین با همدیگه هم سلام علیکم، گاهی اصلا پدر و مادر توی خلوتی با هم یک دعوایی دارن و بعدش همین کینه‌ای که از همدیگه دارن رو به سلامتی، به عشق، به محبت بر نمیگردونن تا توبه کنن. این توبهش همینه دیگه، من داد بزنم سر همسرم، توهین کنم، تحقیر کنم، این نیاز به توبه داره، وگرنه این گناه چوب میخورم بابتش. از کجا؟ از فرزندم. یا اصلا گناه قلبیه، گناهان قلبی که مرحوم شهید دستقیب تو کتاب شریفشون، کتاب قلب سلیم، به اون گناهان اشاره میکنن. برخی از گناهان تو قلب انسانه، نه داد میزنم، نه به زبون، نه به رفتار، نه به چشم و کرشمه، هیچ نشون نمیدم، نه طعنه میزنم، آره تو که راست میگی، هیچی، حتی در ظاهرم کاملا رفتار خوبی دارم. خوبه دیگه، بهش خوش آمد گفتم، خیر مقدم گفتم، آب دستش دادم. یا خانومم مثلا وقتی اومدم خونه، دیدم اوضاع خونه اینجوریه اونجوریه، با مهربونی، بعد چقدر انسان اینجور مواقع احساس میکنه داره جهاد در راه خدا میکنه، غافل از اینکه یک بیماری خاموش، یک گناه بزرگ و بی صدا در قلب ما داره شکل میگیره. اینکه من با نفرت و با کینه و با تحقیر و با تمسخر گاهی تو دلم، ولی به ظاهر لبخنده. حالا لبخندم شاید سر ترسه، شاید سر ترسه، شاید دنبال شر نمیخوام بگردم، حالا الان بخوام بگم بهش داستان، ولش کن، خیلی خوش اومدی، خیلی خوش، خسته نباشی، تو دلم دارم فوجونا لفرین میکنم، این گناه قلبی من یقین داشته باشیم اثر داره. رابطه زوجین با هم دیگه از ظاهر و بیرون و رفتار و اعمال تا درون و احساس و اعتقاد و فکر و قلب و تمامش اثر داره. آج آقا من نمیتونم همسرم یه اشتباهی کرد تو دلم هم هیچی نباشه. میدونم میدونم. خدا به خاطر همین چه خدای مهربونی داریم. فرموده فرشته ها هر کس گناه کرد چه به اعمالش چه درون قلبش ننویسیم واسش تا 7 ساعت. تا 7 ساعت ننویسیم. شاید توبه کرد. گناه ان بعض از ظن اسم، بعضی از ظن و گمان گفته میره خونه مادرش اینا. حالا الله و علم، حتما با رفیقاش رفته جا صفاسیتی دارن جوج میزنن. حالا خوبشو گفتم. ان بعض از ظن اسم، بله اینجا از زیر لحاف اعمالم نزنه بیرون، 2 هفته بعد، 2 ماه بعد، 1 سال بعد میزنه بیرون، میزنه بیرون. تکبر، همسرم نماز نمیخونه، همسرم نماز آخر وقت میخونه، یه خط در میون میخونه، کلاغی میخونه، تون تون همچین نک میزنه، من چی؟ اول وقت، نماز شب، نماز صبح با توجه تعقیبات، من در معرض بزرگترین خطری هستم که تو این عالم انسان و جن رو تهدید میکنه. ابا واستکبره، تکبر ورزید که پرتش کردن بیرون، نه نماز کم میخوند، تکبر، بسیار در معرضشم. حالا تکبر جنبه بیرونی و رفتاری هم داره، انسان گاهی به نمایش هم داره، عجب که دیگه در درونه دیگه، هیچ، از درون خودم رو بالا بدونم. واقعا تو دلم اینا گفتگوهای درون دلی جلو آینه تو حمام دستشویی معمولا با خودم دیگه حرف میزنیم. خدا از سر تقصیراتش بگذره واقعا. این زن من نمیدونم فردا تو شب اول قبل، خدا انشالله، این یعنی چی؟ من با ترحم و دلسوزی گاهی حرفا میزنم، خدای هر گناهی همسرم داره اللهم مغفر، براش طلب مغفرت میکنم. یه وقت نه، از سر خودم رو بالاتر دارم میبینم، احشام و حیواناتی که اطراف ما هستن از فامیل شوهر همه اینا در جهنم میشه، خدای شفاعت همشون رو بتونم بکنم. تکبره، عجبه، درون قلبه. خیلی قصه عجیبه ها، یعنی اصلا بیش از اون که ما تو تربیت فرزند به خود فرزند ذره بین و میکروسکوپ بندازیم، تو رابطه خودم با خدا، رابطه خودم با همسرم دارم ذره بین و دوربین میندازم. تازه مرحله سوم رسیدیم به رابطه انسان، والدین با فرزند. یکتون میاد تو مراحل زمانی تربیت مطالبی که خدمت شما عرض کردم چیا بود؟ اولش اصلا انتخاب همسر بود، اصلا بچه تو کار نیست. تقریبا میشه گفت 3/5 مرحله گفتیم، انتخاب همسر، اقدام برای به اصطلاح تشکیل سلول فرزند یا نطفه، بارداری و 2 مرحله بعدش که شیردهی و بعد از تولد و رشد بود. 2 مرحلهش بعد از تولده، 3 مرحلهش اصلا قبل از اینکه بچه به دنیا بیاد هستش از تربیت فرزند، چربش با قبل از تولده. توی ماجرای مربوط به یافتن ریشه ها و دلائل هم 5 نکته گفتیم: رابطه انسان، والدین با خدا، رابطه زوجین با همدیگه، رابطه زوجین یا والدین با فرزندان، نه با فرزند، فرزند همون وسط، اون لالوها، ای بسا با خودش، ای بسا با اون بغلی، به اون میزنن پاتکش به این، ترکشش به این میگیره، مثل اون قصه حسادت که اشاره کردیم، تبعیض یا خدای نکرده نوع رفتارهای غلطی که بین بچه هست. و این سومیش تازه رسید به فرزند. بعد از اون هم که اصلا ماجرای مربوط به خانواده و بیرون از خانه هست. و 5 هم که رسانه، مکاتل این ماه، حالا این ماه هم نشد اون ماه. حالا با این توضیحاتی که عرض کردم، ببینید پدر و مادر گاهی در تربیت به این معنا که ارتباط با فرزند کم قصه نمیذارن. گاهی بیرون از خونه تو رابطه با خدا حلال داره کسب و کار میکنه پدر. این یک پنجم از دلایل ممکنه باشه. مادر پاکدامنی و نجابتش و حیایی که به اون رابطه بین خودش و خدا داره میخواد گناه نکنه. این یک پنجم قصه است. گاهی مرحله دو تو رابطه با همسر مشکل داره. چه خوبه که یک پدر و مادر ریشه شناس باشه، ریشه یاب باشه، جستجو کنه همیشه پس اتفاقات رو، نه خود اتفاق رو ببینه. خب برای اینکه پس اتفاقات رو هم بتونیم خوب ببینیم، چند تا نکته اینجا پای تابلو اشاره کردیم. یک، اینکه به جای پرداختن به نشانه ها، به جنگ نشانه ها رفتن، به دنبال یافتن ریشه ها باشیم. درست شد؟ بعد از اینکه ریشه ها رو اگر یا خودمون اگر توانمندیشون نداریم، یا احساس میکنم همه ماجرا ممکنه این نباشه، تو این پنج موردی هم که گفتم دیگه خودم میتونم ریشه یاب بشم، نتونستم ریشه یاب باشم، به مرکزش، متخصصش، مشاورش. دیگه من که هر چقدرم ازدواج کردم، هر چقدرم بچه بزرگ کرده باشم، اصلا 10 تا کمد بیشتر لباس بیشتر از کسی پاره کردم، آخرش او علمش رو داره، او تجربهش رو داره، اون کسی که توانمنده تو این زمینه هست. دکتران باور کنید خودشون دکتر میرن، پرسیدم ازشون، دکتر متخصصی توی زمینه است، توی زمینه دیگه گاهی میره پیش متخصصش، چه عیب داره؟ حتی توی یک زمینه میره باز مشورت میگیره، میگه این تشخیص منه، که این آغاز جهل به حساب میاد، که من بدونم که من پایان علم هستم، احساس این که من پایان علم، تای علمم دیگه، این آغاز جهله. ابو علی سینا میگه من اواخر عمرم هر چقدر جلو میرفتم میفهمیدم که بیشتر نمیدانم، بیشتر نمیدانم. حالا انسان ها از یه مرحله ای از یه سن و سالی به اون طرف دیگه توهم این که من خوبم، من اندیشمندم، من خودم، به نظر من میگم، معتقدم که من کیم آخه، خدا چی میگه، اهل بیت چی میگن، اینا دانای کل هستن. بعد از اونها ما به متخصصین، فسالو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اگه چیزی انسان نمیدونه بره از اهل علم و دانایی بپرسه. این دستور قرآن کریمه. قرآن فقط روزه و نماز و احکام نیست، این آداب از زندگی رو هم از قرآن کریم انشالله بیاموزیم. بعضی ها احساس حقارت میکنن اگه بخوان مشاور یا کسی که متخصص تو این زمینه هست بپرسن، تماس تلفنی مثلا جایی بگیره، یا خدای نکرده زبون املال بخواد مراجعه کنه. وا ما روانی هستیم، ما دیوونه ایم، ما بهمش مشاوره مثلا مرکز ما چی بخوام بگم. نمیدونم. این نگاه، نگاه دین ما نیست. پیغمبر خدا عقل کل عالم در امور جنگی با اون کسانی که همراهش هستن مشورت میکنه، احترام میذاره به نظر جوانها، حرف اونها رو میپذیره. اونها بعدا متوجه میشن پیغمبر به چه علت این کارو کرد، حرف پیغمبر نظرش درستر بود. اما تو همین تبعیت کردن از مشورت افرادی که اهل فن باشن، یه وقت مشورت میکنم از کسی که اهل فن نیست، آره اینا جادو جنبلش کردن. خواهر جون ببین، یه تلسم من بهت میدم، اینو توی آب بریز، با ادرار بچه قاطی کن، اینی خود هم پشکل ماچولاخ توش هم بزن، یه تفت بده، بده شوهرت بخور، این خیلی خوبه، خودت بخور، بخور خوب بشی. آره، این که کسی که به خرافات ما رو میخواد دعوت کنه یا علم و دانش این کار رو نداره، بنده خدای واسه من فایل صوتی فرستاده، حاج آقا تو خدا اینا رو چه جواب بدم، الان نمیدونم چه جوری، همه تو گروه های ما توی شهر دیگه بودن. چی بود مثلا فایل صوتیه؟ بزرگواری، بنده خوب خدا، حتما هم از من بهتره، یه خانومی که دعوت میکرد که مثلا امشب، مثلا اون شب هم که چه شبی بوده، تو مثلا واتساپ پیام فرستاده، حالا هر شب هر کس گوش بده همون امشبه، امشب انرژی کائنات خیلی فراوانه، امشب از ساعت 5 دقیقه به 12 تا 12 و 5 دقیقه بگو خدایا بهترین خوشگلی چیزی حرفا رو منگوله بهم بده، یه چیزی حرفا مثلا فارسی، با خود با کائنات، با خدا هم نه، یعنی به مخلوق، این میخواد ما رو متوسل کنه. من چند تا ایموجی خنده فقط فرستادم، گفتم کسی که دینش رو، زندگیش رو، شریعتش رو از خدا، قرآن و اهل خدا رو از قرآن اهل بیت شناخته باشه، به اینو میخنده. کائنات مخلوق خدا، من میخوام با خالق صحبت بکنم، تو منو به کی میخوای گره بزنی؟ خلاصه ماجرا این که به خرافات نه، به اهل فنش. حالا من فهمیدم مشکل ریشه کجاست، درمان جلوتر از درمان. گفتیم به چی فکر کنیم؟ پیشگیری. پیشگیری مهمتره، اولویت. آقا الان مصیبته، اب نداره، فکر کن به اون پیشگیریه، کمک میکنه، چون بالاخره پیشگیری از خطرات بزرگتر. گفت به خطر بزرگتر فکر کن، خطری که مقابلت هست برات آسون میشه. مصیبتن ما اعظمها، دیگه از اون بالاتر و امام حسین و مشکل من پس یه چی، فندقم نیست اصلا توی کل بازار فن، کوچیک میشه واسه من، یه ارزم میشه واسه من. پس انسان به فکر خطرات بزرگتر هم باشه، چون گاهی انسان، این که گفتم پیشگیری اولویت داره، میدونه چرا؟ چون گاهی انسان خطر رو میبینه، آسیب رو میبینه، تو جیب بچه هم مثلا یه زهرماری پیدا کردم، تو موبایلش یه خاک برسری پیدا کردم، تو جیب همسرم هم مثلا یه چیزی پیدا کردم، درست شد؟ من اول به فکر درمان باشم، با همه احساس ناراحتی و خشمم میرم برای درمان، و یقینا ما گند میزنیم در این مواقع، گند میزنیم. حاج آقا بله، یه پسر جوون نوجوون دارم، خیلی روش زحمت کشیدم، حالا یه اتاق بالایی بهش دادیم، اتاق بالایی بهش دادی، خب حالا اتاق بالا خوش، گفتم حالا درسش مشقش فلان بیساره، یه تلویزیون هم بهش دادیم، تلویزیون بهش دادی، باش این فلان بیسار شده، رفته از همسایه سیم ماهواره گرفته آورده اینجا، و من یهو رفتم تو، یالا گفتم بودم بیرون دم نمیشه، بعد رفتم و داد و هوا رو سیمه رو گرفتم و کندم به همسایه، فوش و فضیحت. و حاج آقا الان چیکار باید بکنم راستی؟ یعنی همه جور کلکسیونی از اشتباهات صورت گرفته، حالا چیکار باید بکنم؟ دیگه الان مهمون سر سفره نشسته، غذا رو هم سوزوندی آوردی سر سفره گذاشتی، نشونشون هم دادی، الان چیکار بکنم؟ یعنی انسان به جای اینکه بخواد به مشکل فکر بکنه، به درمانش فکر کنه، به تخلیه هیجان و خشم خودش فکر میکنه، اسمش هم میذاره من تنبیه و تأدیب و تربیتش رو به عهده گرفتم، یه نرم ماده افسری بهش زدم بالاخره خوب شد. نه، براش لازم بود، تا چه خواه این کتک خونش خورده کم شده بود، باید میخورد. فکر کردم به پیشگیری باعث میشه انسان به فکر تخلیه هیجانش بیفته. لذا اصرار و خواهش ما به این هست، به جای پیشگیری، به جای درمان، به پیشگیری فکر کنیم. پیشگیری از چی؟ اتفاقات تلختر. مثالی که برای نوجوانای عزیز زدیم از جای قرائتی بود، مثال اینجا هم فکر کنم گفته باشم، فقط کوتاه اشاره بکنم، که می‌فهمیدن که کسی می‌خواست بره عروسی لباس سفید و کت سفید و حتما شنیدین، رفت بیرون یه پرنده خلاصه هدفگیر نشونه ریخت اینجا، پرنده هم ریخت و خوشگل کار یار اسهالی، بعد این اینجوری لباسش نو تازه خرید اینجوریش، رفیقش این میگفتش الهی شکر، این گفت بابا جان نماز آب نکش دیگه، الهی شکر چی الان دیگه، مهمونی گن خورد، عروسی گن خورد، لباس گن خورد، نمیتونیم برگردیم. گفتم من گفتم الهی شکر که چی؟ که گاوها پرنده نیستند. آیم مصیبت بالاتر گاوها بودن که دیگه اصلا هیچی به هیچ. آره، حجم کار مصیبت سنگین. خب با این توضیحاتی که عرض کردم، انسان وقتی به مصیبت سنگین‌تر فکر میکنه، واقعا مصیبتی که پیش روش هست رو بغل میکنه، بوسش میکنه، چه مصیبت خوبیه جونم، آخ جونم چه مصیبت، قربونت بشم مصیبت. این واقعیته. ذهن استکانی ما قدر حوض توش نمیشه، چه رسد به دریا و اقیانوس و اهل بیت. چی بودن که زینب کبری سلام الله علیها چه بود که جام بلا سر کشید؟ بزرگ بود. برای ما هم امکان رشد وجود داره. اصلا قصه تربیت همینه. خدا برای چی اسم خودش را گذاشته است رب؟ الحمدلله رب العالمین. او تربیت کننده همه جهان هست. حتی انسان‌ها و حیوانات و مخلوقاتی که توی اون سرا هستن، چون اون تو برزخ و جهان دیگه هم امکان تحول و رشد هست. خب این ربی که برای ما راهکار گذاشته یکیش همین هست. یعنی مقایسه کن مصیبتت رو با مصیبت بالاتر. مصیبت بالاتر میتونیم؟ آسون میشه، به خدا آسون میشه. حاج آقا بچه هم چند وقتیه؟ حالا فرض کن چند وقت دیگه اتفاقات بدتر بیفته چه جوری؟ فکر کن براش حالا پیشگیری میخوای بکنی. واقعا به انسان آرامش میده، و توی این آرامش هست که انسان میتونه خوب تشخیص خوب تجویز، خوب حرکت انجام بگیره. من روی کاشی لغزنده باشم، هی این کاشیه فرض کن روی چوبی و میله چیزی، من اون بالا وایستدم، این کاشیه میلغزه، من نمیتونم فکر کنم، من نمیتونم تصمیم بگیرم. برای کسی که میخواد تصمیم بگیره اول آرامش لازمه. آرامش به دست نمیاد. مادرها، پدرها، من نمیتونم دعوت کنم شما رو به این که خواهشن از بچه هاتون، از کوچولوهاتون، از نوجوان جووناتون تو این دوره آخر الزمان چیز میز دیدین، حتی از همسرانتون، لطفا آرامشتون رو حفظ کنید. اولیای خدا، پیغمبر، شهدا، علما، نمیتونم اینو بخوام. تا زمانی که راهکار عملیاتی به شما ارائه نشده باشه نمیتونم بخوام. دستوری و بخشنامه ای نیست که تو این انتخابات ریاست جمهوری چند سال پیش، نمیگم چند سال پیش ولی خیلی چند سال پیش، یه بنده خدایی، خدا انشالله نمیم هدایتش کنه چی باید بگیم، اومد گفتش که کار شبکه 4 مصاحبه داشون، بنده خدا شبکه 4 اقتصادی بود، کارشناس اقتصادی نشسته بود و گفت خب آقای کاندیدای محترم بفرمایید که برنامه شما برای گرونی چی هست. اینم خیلی جدی گفتش که گرونی باید کم بشه. گفت خب برای تورم، گفت تورم ما باید کاهش بدیم. گفت خب برنامه‌تون چیه؟ گفت خب ما تورم رو بهش میگیم که بیاد پایین دیگه. حالا با این ادبیات من نه، با ادبیات دیگه ای. من خیلی خورد تعجب که دست ما رو انداخته. نه من برنامه‌تون چیه؟ ما بخشنامه صادر میکنیم که همه اجناس ارزان‌تر بشه. هیچ تصوری نداره که آقا دستوری و بخشنامه نیست که ارزون بشه، تورم کم بشه. یک جریان، یک حرکت، یک برنامه ریزی تا چند سال بعدش نتیجه بده. به فکر این نیست. من خودم یه خندهش کرد، سوالش رو عوض کرد، گفت باشه دو خوبی. الان قصه اینه. من میخوام به شما دستوری بگم که آرامش داشته باشید. الان دیدی مثلا بچه‌ت یه فیلم فلان دید تو موبایلش، دیدی مثلا داره به دروغ میگه، گندش در اومده. مرسه میگه این چرا تو مرسه کلاس حاضر نمیشه. میوالو از صبح تا زور بچه پای موبایل، همش داره درس، همش عرق میریزه پای موبایل. ای نیست؟ اه چرا؟ اینجا من میگم آرامش داشته باش، به بدترش فکر کن. میتونم؟ الان شما یک مشکلی از نوجوان سن آخر ابتدایی یا راهنمایی یا دبیرستان، یه مشکل مثال بزنید. مثل چی مثلا؟ موبایل. خیلی وابسته موبایل، درست شو؟ خیلی موبایلیه. بدترش چی میشه؟ پسورد گذاشته، به مادرم نمیگه. بدترش چیه؟ هی بریم جلوتر. گوشی برام نمیده. مخفی کاری. اصلا رمزه رو گذاشته واسه همون مخفی کاری. حالا با جنس مخالف فهمیدن به یه بنده خدایی زیر سر و بالا داره این حرفا، صحبت میکنه، راهنمایی کردم. بدترش چیه؟ صحبت نیست دیگه، ملاقاته. بدترش چیه؟ همه رو نگیم دیگه آجو. آره اینجا تلویزیون ایرانه، قابل پخش نیست همش. آره اینجوری هست خلاصه. و اصلا حاج آقا من متوجه شدم اصلا فوقع ما وقع، آنچه نباید واقع بشه اتفاق افتاده، درست شد؟ من که دارم میگم، مثالی که دارم میگم برای بچه های راهنمایی مثال دارم که متاسفانه مثلا حتی اون گناه هم که صورت گرفته، دختر یه مصیبت بدتری برای شکل گرفته. پسر که هیچی، اونورم که هیچی، به هیچی. خسته نباشید، خدا قوت پهلوان. خسته نباشی بابا، بابا شدی اینجوری. نه حاج آقا، نه فقط به موبایل وابسته است، اون چقدر سنگینش کردی جرمشو. ببینی رفتم تا اونجا، حسیدم به موبایل وابسته ای، اب نداره. نگفتم اب ندارم، بگیم گفتیم پیشگیری. بر همینم فکر کنیم، بر اون نقطهشم فکر کنیم. خب حالا از مثالهایی که گفتم یک مثال رو، چون سوال هم شده بود در این اثنا، از ماجرای بسیار خطرناک و بسیار بسیار آخر الزمانی رسانه یک نکاتی رو وعده داده بودیم بیان بکنیم، حضرتون درس پس بدیم. قبل از اینکه من برم سراغ بحث رسانه و اتفاقات تلخی که توی زیر پوست آرام شهر میگن زیر پوست آرام هدفون گذاشته. من نفهم چه خبر، کلاسه کجا، پلاسه؟ آره چی کار داره میکنه؟ من هیچ خبری ندارم. راجب این قصه خود صحبت بکنیم. قبلش من از بزرگواران عذرخواهی میکنم. یکی از بزرگواران هست که نکته میخواستم بگن، من جمله رو ادامه دادم، شاید بی‌ادبی کردم، ببخشید. اما اگر نکته ای، جمله ای، فرمایشی هست بگید، بعد بریم سراغ ادامه گفتگو.
نه ادامه بدیم.
گفت کارم از گریه گذشته است، بدان میخندم. خنده تلخ من از گریه غم انگیز تر است، کارم از گریه گذشته است، بدان میخندم. به بچه ها امروز سالون بودیم، جام گفتم که پتیمو مثلا میبردیم میباختیم، گفتم بچه ها بردیم که میگیم خدا رو شکر، باختیم خواستیم بریم بیرون حتما تیم ما اینجوری ذکرش خدا رو شکر، فرق نمی کن. الان تو تربیت بچه برد داشتید، دیدی بچه ها الان چند وقتی نماز جماعت و اول وقت و مفاتی و دعا و گریه کرد پای مثلا چیز کلیپ حاج قاسم و الحمد خدا رو شکر. آماده باشید ولی یه مسئله خاک به اثری هم دیدیم بگیم خدایشو اه نمیشه حاج آقا، گفتم یه گاب پرندهشو حس کن، این قصه خدای شکره واقعا میشه. خدای شکر، شکر نعمت، نعمتت افزون کند. این بچه هم تربیتش همچین خوب نیست، خیلی خیلی زیاد بشه شکر نعمت، نعمتت افزون کند. بله او زیاد میشه. خب بله من چی؟ لئن شکرتم لأزیدنکم. شکر بکن خودتو زیاد میکنم. اصلا نعمت چیه؟ نعمت که نعنا رو آش، اصل آش خودتی، خودت باید زیاد بشی. چون تو تحت تربیت فرزند یکی از مهمترین اهداف بچه نیست، کیه؟ خود انسان هست. سختی میکشه انسان و با سختی و رنجی که میبره بخش مهمی از عبادات عالم رو به عهده گرفته. دختر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، حالا کدومی که از دخترشون بود یادم نیست، فریده خانم، فاطمه خانم، نمیدونم، ایشون نقل میکرد که یا عروس شما چه میدونم، میفهمدن که حضرت امام گفتن که چرا بچه رو نیاوردی؟ میورد اینجا اذیت میکرد شما رو. نه من که دوست دارم، بیار بچه رو نوار. بعد گفت دخترم من حاضر بودم ثواب عبادات و مناجات و دعا و هر چی الف تا آخرش داره که هست. ما میگن میدونستی دیگه با حوله گریه میکرد مناجات شبانه میخون، من که میتونم نبیم چی میگه اصلا اینا بلد نیستم، من بقید با حوله دوش میگیرم. هست ما با حوله دیگه ما دستمال جواب مناجات شبانهش مثل که خیلی پرملات بود. هست ما میادرم ثواب همینا رو بدم دخترم، ثواب اون شب بیداری ها و خستگی ها و پرستاری های تو برای بچه تو بگیرم. او چی میدونه اون ولی خدا، این رشد ما توش پس خیلی خوابیده. خب پس اگر نکته اشکالی داستان ماجرایی تا اینجا نیست، نه من
یکیشون مذهبی هستن یا متعهدن، حالا به این معنی که مثلا خانواده روانشناختی و مذهبی و یکیشون نیست، حالا یا خانم یا آقا فرق نمی‌کنه. اون بچه اولا چی
منظور
میشه؟
پدر و مادر هست توی خانه، پدر هست مادر یا مثلا برعکس؟ بله خوب خوب خوب.
خب این بچه چی میشه و اینکه آیا بعد عذاب در بیاد آیا اون مادر یا پدری که مغیر بوده سرابشه؟
عرض میکنیم محضر شریفتون ابدا ما بقی تو و بقی اللیل و النهار. ببینید پدر بعد مادر بعد، این یه گزینه. خب اینجوری حساب کنیم، پدر بعد مادر بعد. بفرمایید پدر خوب مادر بعد، این هم یه گزینه باشه. درست شد. بعدش چیه؟ پدر بعد مادر خوب. میتونستم با یه جمله اینو بگم و چیزی که میخوام نتیجه‌گیری کنم و خواستم جلو چشم ما بمونه این قصه. گزینه دیگه هم داره؟ آره دیگه. خوب خوب دیگه جفتش گل باشه، این پدر این مادر. منظورم از پدر و مادر نسل پدر و نسل مادر، فامیل اون رو هم شامل میشه. حال نیا کنیم، اینجا فرزنده، اینجا این فرزند، تمام اینا فرزند. اینجا ولی اینجا در عوض اینجا ماره در نقطه مقابل. اگر حالا پدر بد باشه قصه کاملا همون مثل قبلی است. اینجا اینجوری میشه. اه چرا په؟ آره خوب 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 بد من میشه دیگه. اونجا که بد بد بود خوب شد، اینجا خوب خوب بد شد بچه. بله میشه باور کرد یا نمیشه؟ بله دیگه. انقدر آجا خواهد دیدیم نمونه هاشو. یه شرط داره منتها، همه چی میشه. اینجا هم بد میشه هم خوب میشه، اینجا هم بد میشه هم خوب میشه. همه سر کلا سرشون کلا رفتن. هر دوش ممکنه. یخرج الحی من المیت، یخرج الحی من المیت و یخرج الحی همون شد میت من الحی. ببخشید آیه رو ترکوندم. میت من الحی، زنده رو از دل مرده میاریم بیرون، مرده رو از دل زنده. قدرت و اختیار و توان و کار دست خود. آجا پس ما کاری نکنیم؟ کسی که اینو بگه یعنی خداشناسیش ضعیف. همینجوری خداشناسی مشکل داره. چرا؟ چون خدایی که من قبولش دارم دوستش دارم او از من خواسته به وظایفم عمل بکنم. گفته تو دنبال نتیجه نباش. تو مأمور به وظیفه جمله حضرت امام. ما مأمور به وظیفه ایم. نتیجه دست خداست. یعنی چی؟ یعنی به نتیجه نگاه نکن. شما دوغتو بنوش. شما دوغتو بنوش. نتیجه رو خدا اگر صلاح بدونه میده. این یعنی چی؟ یعنی اگر داد خدای شکرت، نداد خدای شکرت. خدای به داده و نداده ات شکر. پس از همین الان این دندون لق و دهنمون بکنیم که خب من الان کلاسو و تربیت و سیدی ها رو گرفتم و کتابارم میخوام بخونم و انشالله پرتوان برم که بچه‌م فلان بشه. خیر بچه چی نمیشه. الان شما بارو بستی رو بچه، بارو بذار رو این که خدا ازم راضی باشه. خدا ازم راضی باشه. کسی که نتیجه محور باشه به این معنا که بچه‌م خوب بشه، نگاه دنیایی داره. میخوام بچه‌م خوب باشه که ببینم که منفعتش، که بزنم تو پوز خواهرشوهرم، که بزنم تو پوز مثلا فرض کن فامیلای زنم. اینجوری نگاه میکنه، کم کم نگاهش به انسان برمیگرده. اما اگر نه، پسرم من براش تلاش میکنم، دلبستگی میاره مادرها، دلبستگی میاره پدرها. آقای لاهوتی رو اونایی که اول انقلاب رو تاریخش رو خوندن میشناسن، درست شد؟ آیت الله منتظری رو بعضیا میشناسن. در حال حاضر اتفاقاتی که از زبان آیت الله امجد داره نقل میشه به حمایت از فرزندشون دارید میشنوید، میبینید چه چیزایی هست. خب از اون طرف آیت الله یزدی ها رو هم به ذهن بسپرید، آیت الله محمدی گیلانی ها رو هم به ذهن بسپرید. خیلی کار بزرگیه یه پدر حکم اعدام فرزندش رو صادر کنه. آیت الله یزدی اشتباه گفتم، آیت الله خسعلی، بله، که اعلان براءت کرد پای انقلاب نباشی پسرم، نه دیگه نیستم پات. دلبستگی و وابستگی اگه بخواد پای انقلاب و نظام و دین و شهدا اینا وسط بیاره خطرناکه. پس از امیران رو بچه سرمایه گذاری نکن، روی مسئولیت و وظیفه‌ای که دارم سرمایه گذاری کن. نگاه با این ترسیمی که الان شد، این نیت غلط نتیجه خوب در فرزند، اینو ما میگیم آثار منفی داره. نیت خوب، نمیدونم حالا شما اهل کجا هستید یا این ضرب المثل توی منطقه شما هم رایج هست، میگم فلانی نون قلبشو میخوره یا آب قلبشو میخوره. شنیدی تو حالا؟ آره. به خاطر اون نیتش، یعنی منظور به اون نیتشه. خدا به خاطر نیت خیری که مرحوم کربلای کاظم داشت، نه سواد داشت نه علمی داشت، واقعا نیتش گفت برم اینجا کار کنم. اه خمس نمیده، پول نداریم چه کنیم. حالا دیگه باشه خمس نمیده، ما از مزرعه‌اش میایم بیرون دیگه، خدا روزی رسونه. نون واقعا قلبش رو خورد، اومد تو اون امامزاده و منطقه ساروغ اگه اشتباه نکنم که قبرشون کجاست؟ روبروی حرم تقریبا، یه خورده با این ور فاصله قبرستان نو. اون امامزاده اومد و لطفی در حقش شد و حافظ قرآن شد و مرحوم آیت الله مرشی بردنش و مرحوم آیت الله میلانی و حکیم و همه امتحانش کردند. اصلا قصه چیز عجب و غریبیه، بی سواد کماکان و قرآن رو از حفظ بلده و حتی نکات قرآنی و مفاهیمش رو این اون قلبش رو خورده. بله مثلا چی؟ نشه. امتحان خدا رو همینجا اتفاقا پررنگ فول اچ دی ببینید. امتحان خداست. آیا مردم فکر کردن سوره عنکبوت آیات یکش که چیزه؟ از این حروف مقطعه اگه اشتباه نکنم، آیه بعدیش حسب الناس ان یترکو، مردم فکر کردن رها میشن، ان یقولوا آمنا، همین که بگن لبیک یا حسین، حسین جان حاج قاسم دوست داریم، رهاشون میکنیم و هم لا یفتنون، دچار فتنه و امتحان نمیشن. میگه فتنه نیست، تازه فتنه خدا در راه، تازه مردم آخرالزمان فتنه های سنگین تری در راه دارن. یهو مثلا توی خانواده مذهبی که همه رو اسمشون قسم میخورن، اوه 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 چه چیزی اومد بیرون، یهو از این خانواده آره اومد بیرون، فتنه است. خانم خونه اونجا چه رفتاری میکنه، پدر خانواده چه رفتاری میکنه، از این خانواده اوه هست، اوه قابل پخش نیست. آره میدونم، آخر الزمونه، دوره آخر الزمونه، مشتی دعوا سر یه لقمه نون مشتی، خدا رحمت کنه. خب آیه ابوالفضل نصرآبادی زورایی، این نیت غلط، اینم نیت خوب، انجام وظیفه و رضایت خدا فقط به دنبال این انسان باید باشه. خب با این تو صد البته یه خطری فقط وجود داره که میگم این امانت رو میخوام من سالم دیگه، خیلی تو وسواس و دغدغش میفتم که امانت لک برداشته. خدا اصلا گاهی میگه بچه تو باید سر ببری ابراهیم، نه این امانت خداست، من سر نیبرم. میبینی خط قرمز اونجاییست که وظیفه و دستور خدا وسطه. میگه نه، اگه باید بچه دین خداست در خطر الان جامعه، بچه باید بره در راه خدا شهید بشه. نه این امانت خدا لک برمیداره، بیا بشین تو خونه، میبینی بشین تو خونه. خب کربلا چیکار اربعین؟ حالا یه ما بعد میریم، حالا تو شلوغیا اصلا پاد اونجا زخمه میشه، نمیخوام بری. دین خدا میگه بیا، من میگم نرو. به بهانه پشت قصه امانت قایم میشم. گفت مثل مورچه ایست روی سنگ سیاه، در شب تاریکی که ما هم نیست، شرک اونه. صدا پا داره نداره، ملاک اون نیست که من در ظاهر ببینم، ملاک اون نیست که من در باطن خودم به خودم مراجعه کنم. مادر و پدر، هیچ کسی مثل خودتون در خلوت، اگر وجدانمون رو با چوب خفه نکرده باشیم تو سرش بزنیم، حرف نزن دیگه، تو خلوت بتونیم خودمون حرف بزنیم با خدای خودمون. خدای من واقعا دارم برای تو این کار میکنم، دنبال نتیجه دیگه هستم. الان هر کسی تو هر مدل تربیتی دنیا اینو بذار جلوش، میگه این خیلی خوبه، برای ما نه. ما اصلا بچه بزرگ میکنیم که اگر دین خدا خواست سرشو ببریم. ای چه مادرای بی‌رحمی هم به خدا، مادران شهدا خدا چهارشنبه روز تکریمشون گذاشتن، مادر بچه‌ش تیک پاره برگشته لبنان، سوریه، قم، تهران، فیلماش هست، شیرینی پخش میکنه. به خدا اینا ظالمه، می‌بینی نفهمیده اولویت بندیه تو نیت‌ها چیه. به حاج قاسم، باز میخوام به محافظ سید حسن نصرالله گفتن که سید حسن نصرالله رو چقدر قبول داری؟ محافظش گفت اونقدر قبول دارم، میدونم او حرف برای خدا میزنه، اگر بگه سر زن بچه تو ببر براش میبرم، چون میدونم برای هوا نفس نمیگه، فرمان خدا رو داره میگه. گفتم حالا رهبر مسلمانان جهان امام خامنه‌ای رو چقدر قبول داری؟ گفت اونقدر قبولش دارم که اگر بگه سر سید حسن نصرالله رو ببر میبرم براش میبرم. این چه فداییه؟ من میترسم یه روزی شیعیان لبنان سبقت بگیرن. وعده قرآن کریم هست که ما چیز پسرخالگی با کسی نداریم، میدیم دست کسی دیگه. خلاص بریم سراغ قصه رسانه، یه چند تا جمله بگیم و 10 دقیقه فرصت داریم. قصه رسانه، پس اولین کاری که انشالله انجام میدیم این باشه که قصه نخور، پسته بخور. این اصلا بچه هم گفتن پسته گرونه، گفتم کشمش بخوره، اب نداره. ولی واقعیت اینه که هیچ کسی نمیتونه تصمیم خوب بگیره در عین اضطراب و نگرانی. همین فیلم حاج قاسمو دیدید شما ها یا نه، که وسط یه جمعیتی از رزمنده های حالا فاطمیون یا کجا هست، تو همون سوریه است، داره حرف میزنه، خیلی جالبه، خیلی فضای روحانی و معنویه، داره با کلمات شمرده و آرام، لقمه لقمه، ساندویچی نیست، لقمه لقمه، داره حرف میزنه راجبه ارتباط با خدا. حالا وسط رزم و تاکتیک بگو ارتباط با خدا، گوش بده، زیر نظم، روزم هست. بعد داره حرف میزنه، آرومم میچرخه این فانوس در یاج قاسم. تو این وسط ثانیه مثلا چند کلیپ هست، یهو صدای خمپاره خفنم اون بغلا میخوره. حاج قاسم اصلا ابروش دکون نمیخوره. در رابطه با خدا بوم. همینجا حرف میزنه. سهبار نگون. آرامش واقعی، نه ادا اصولی. چنین آرامشی آرزوست. واقعا چنین آرامشی برای ما باید آرزو باشه. هر اتفاقی بیفته آرامش داری؟ آره دیگه، من گاو پرندم پرید هستن، گاو و دایناسور و پرنده و همه رو پرنده بودن. از الان آماده باشید مادرها پدرها، چجوری باید بگه دین ما، که با تو آخر زمان اتفاقاتی میفته تو این عالم که پدر و مادر بچه رو انکار میکنه، بچه گاهی پدر مادر رو انکار میکنه، به چجوری باید بگه دیگه؟ من اینو ببینم جلو چشم. این اولی نکته، اصرار دارم از این پلن اول رد نشم. آرامشتون رو حفظ کنید. به خدا به خدا به خدا، خدا داره میبینه. علم یعلم به ان الله یرا، یا امتحان خداست، از این دو حالت خارج نیست. ببینید چند تا حالت، دو حالت، این بچه همسایه، از این دو حالت خارج نیست. یا من وظیفه‌مو درست انجام دادم و این آزمون خداوند هست. کسی جرأت داره بگه که مثلا امام معصوم وظیفه‌شو درست انجام نداده، امام هادی علیه السلام فداش بشم، که بچه اونجور شده جعفر کذاب که بخوابونم دهنش؟ جرأت نداره. امام معصوم فرزندش شده، پیغمبران خدا شده، آزمون الهیه. پس یا من وظیفه‌مو درست انجام دادم، میشه ابتلا، که من به یه چیزی مبتلا شدم برای اینکه انشالله رشد بکنم، آزمونه، از این آزمون سربلند بیرون میام. بسا بچه هایی که یه گرفتاری تلخ فحشا و فساد چیزی داشتن، مادر مدبرانه رابطه خودش با خدا رو حفظ کرده، با رابطهش با همسر تقویت کرده، سرکوف نزده، ما رفتیم اونجا خونه فامیلاتون اینجوری شد، ای بتره که اون فامیلاتون، نگفته، تو دلش هم گفته خدایا تسلیم امر تو هستیم. خب میگم تسلیم، یاد آخرین لحظه های حضرت در گودال میفتم. چی بود جمله حضرت؟ الهی رزن به رضا. آقا کشتن بردن خوردن، علی اکبر عزیز دردونه خدا قرار بود مثل پیغمبر. رزن به رضا اک، تسلیمن لقضا اک، تسلیم باید باشه انسان. پدر و مادری که در خانه خدا مسلمان نیست، تسلیم نیست، این چطور میتونه؟ سجده گذاشته سرش رو ابی عبدالله، حالا نگذاشته، گذاشتنش از درو سر به سجده گذاشتنش، میگه تسلیمم من، بزن بکش، هر کاری میکنی به سوزان، هر طریقی میپسندی. اینجوری این رابطه با خداست. مرحله دو رو اول ما باید میگفتیم. یکو اول گفتم که دلتون همچین خنک بشه. دو این هست که من چیه؟ اولی من وظیفه‌مو انجام دادم، امتحان خداست، تقصیر خداست. دو چیه؟ تاوانه، کیفره، بازگشته، بازتاب عمله. من کجای قصه کم گذاشتم؟ سومیش میشه حرف شیطان. سومیش چیه؟ خدا که قرمش به هوا ما رو داره، منم که کم نذاشتم، تقصیر این ذلیل مرده است. نه، تقصیر اون ذلیل مرده است. سه، تقصیر یه ذلیل مرده ایه، ما توش نقش نداریم. پدر مادری که خودشو خالی از نقش کنه، یقین بدانید به نتیجه نمیرسه. یا یکی یا دو، ممنونم، معمولا هم دو هستش، مگر ما از اولیاء خدا باشیم که حالا انشالله باشیم، دنبال نقش خودمون بگردیم. آقا بچه‌ای که میره جذب گروه‌های خاص توی، مثال دیگه، حالا یه خورده به اون پاسخی که میبایست بدم نزدیک بشم، جذب گروه‌های خاص میشه توی مثلا اینترنت، فضای مجازی. میدونید که الان گروه‌های مختلفی دارن کار میکنن، بخشی روی سبک زندگی کار میکنن، لایف استایل، همچنین اسم خارجی و قشنگ، و دعوت میکنن فیلماشون، انیمه هاشون، انیمیشن هاشون نگاه کنه، نوجوان جوان نگاه کنه، کم کم دلبسته اون شخصیت ها بشه، موسیقی هاشون رو گوش بده. روابط خاص و قوانینی که ما داریم، هر کس تو گروه ماست بعد اینجوری خطی با چاقو فلان اینجوری بکنه، اینجاش خالکوبی بیسار داشته باشه، و علی نوشیدنی ها روابط اینجوری داشته باشه، وگرنه تو گروه خودمون نیست. برخی روی سبک زندگی نیست، روی انحرافات فکری و اعتقادیه، شبهاتی که تو دانشجوها میندازن. طرف قیافاشو نگاه میکنی، از این لباس چارخونه آستین بلندام شاید داشته باشه، خیلی جوونه، قیافه تحریشی و مثل یونس، و هیچ مشکلی هم نداره ظاهرش، ولی در فکر و اعتقادش به شهدا بد و بیراه میگه، به نظام بد و بیراه میگه، به ولی فقیه هرچی میخواد میگه. حالا این سر قصه خدا پیغمبرش چجوریه؟ شبهات فکریه. تو فضای مجازی این اتفاقات میفته. این اگه مرحله دو رو ما اولویت نگاهمون قرار بدیم، یعنی من کم گذاشتم، من پدر مادر، خب من لقمه حلال، جمله اولم توی سخنرانی، بازگشت دادم به جمله اول، دو سر بختره میخوام به هم وصل کنم اول آخر جلسه، خب کمش نذاشتم، من پاکدامنی، من گناه، نماز، فلا همه رعایت کردم. ممکنه اون چیزی که من کم گذاشتم تو احساسات و عواطف باشه. سری کمبودها و نیازهایی که این بچه داره میره سراغ فضای مجازی. گاهی اینا کمبودی از عواطف و احساسات نیست. بچه من اونس گرفته با شیرینی ها و لذت های فضای مجازی. چرا؟ موبایل براش خریدم. خاک بر سر من کنن که هنوز این موبایل خریدن دستش دادم رو خطا نمیدونم، دفاع میکنم ازش، حداقل خطا بدونم، خدایا معذرت، خطاست. حالا برم مشاوره ببینم از چی کار باید بکنم که خودش بیاد تحویل بده، چون من ازش بگیرم، گفتم پدر مادر از دست یا چنگ بچه به زور موبایل بگیره چی میشه؟ فردروزی از جورابش یه موبایل سیم کارت میزنه بیرون. مخصوصا دخترها که پسرها حاضرن براشون بعضیا خرج بکنن. البته از اون برم خر کم نداریم که دختر برای پسر خرج میکنه. تموم شد؟ یا اینکه نه، من اصلا به لحاظ محبت و احساسات براش کم نذاشتم. اینکه من براش موبایل بخرم، واقعا براش نخریدم. رسانه‌های خانه ما کنترل، ساعت داره، دقت داره، نظارت وجود داره. هر قضایی رو ما به دهان ذهن و فکرش نزدیک نمی‌کنی. اما من آجا آقا کم قصه گذاشتم. خونه فلان کسا که فامیل زیاد رفتیم، بچه‌شون سمی بود، بچه‌شون کرونایی بود. کرونا چی بود؟ کرونای فکری و اعتقادی، کرونای سبک زندگی، کرونای موبایل داشت. من رفتم خونشون، قبولم نمی کنم. حاجی آقا بازم میخوایم بریم، چه جوری بریم که این مشکل پیش نیاد؟ باشه، برو کرونایی رو بغل کن، یه جوری بغل کن فقط خیلی کروناش بهت منتقل نشه. مگه میشه؟ نه نمیشه. بوزه مقصر دانستن خود بخش مهمی از رابطه ما با خدا هستش. تو وقتی این اتفاق نیفته، انسان به دنبال اون اشتباه نمیگرده. خب آخر جلسه جمع‌بندی داشته باشم، برای ماجرای رسانه کماکان گفتگو وجود داره، ولی خواستم فقط یک طرح بحثی بشه. تو مثالی که یک نوجوان مثلا به یک حلقه گروه فکری چیزی وابسته شده، به دنبال ریشه باشم، ریشه کجاست، یک کم بود و نقصی بوده، یا من او رو در معرض این رسانه قرار دادم، یا او رو در معرض کسانی که با این رسانه ارتباط دارن من قرارشون دادم، یا نه اصلا فامیل نرفتیم توی مدرسه شون با این افراد، توی محله با این افراد، من براش دوست سازی نکردم، اول خودم. اصلا هرچی بچه دوست داشته باشه باید رفیق فاب اولش مامان باباش باشن، مامان بابا باید رفیق فاب اولش باشن، فابریک فابریک. حالا رفیق دو و سه و جینگای بعدیش باید اونایی باشن که به ذائقه پدر مادر، با رفت آمده پدر مادر تعیین شده باشه. من خونه خواهرم نمیرم، میدونستید؟ خودم دارم میگم، ما من سالهاست خونه خواهرم نرفتم و ناراحتم از این قصه، چون اصلا خواهر ندارم. بله نرفتم، اگه بود و خواهر جینگول پنگولی بود خودم میرفتم، بچه‌م نمی‌بردم. ولی خب واقعا حالا خارج از شوخی، خونه خیلی از بستگانمون ما نمیریم، خیلی هم دعوت، حاجی جون بیا تو رو خدا، هم امروز که مثلا تولدم بوده بهم تبریک میگفتن پشو بیا فلان، حالا بیام چیکار بکنم؟ مثلا خوشگلیای مثلا بی‌حجابیای شما رو تماشا کنم، لقمه قشنگاتون رو بخورم، از دور به تو از دور سلام سلیمان جهان. پس تو تمام گزاره ها فکر کنیم و تا اونو عوض نکنیم، به موبایلش فکر نکن، به هدفونش فکر نکن، آینه جلو خودت بگیر، این خودت چه شکلی هستی که هنوز نمیخوای برگردی. خیلی قصه تلخ و گزنده که من اینجور دارم به جمع فعل میبندم، ببین کسی جلوم نشسته باشه چجوری میخوابونم دهنشو وقت بشینه چهار تا قصه میگه، چهار تا سوال میپرسم، واقعا میگیرم میزنم اون پدر یا مادر رو با چوب، البته به زبانم. مورد داشتیم آقا یه بار؟ بله. مثلا پدر حرف بد میزنه، مادر حرف خوب میزنه. من اگه وظیفه‌مو درست انجام بدم و خدا بخواهد اینجوری، اگر نه اونجوری، وظایفم رو درست انجام دادن یا نه. بله.
بریم.
قبول دارم. درمان تو لحظه است. دم در میخوایم بریم، درمانه. پیشگیری که یه هفته قبله. میدونم این پدر اون نظر راجمون قصه داره. یه 10 بار 10 سال داریم میریم دیگه. نظرشون میدونم چیه. هر پدر و ما... من به بچه‌ها گفتم دیگه خرج بکنم این تو این جلسه برای شما هم بگم. هر پدر به بچه‌ها میگه بچه‌ها مثلا این قصه رو میخوای درست بشه، دعا بکنه، رضایت داشته باشه، بچه جون اگر پدرت از تو رضایت 90% داشته باشه، 10% بدبختی قرار بکشنی عالم، نخوا 10% نارضایتی و حاج آقا چیکار بکنم راضی نه. اوها میگم هر پدر و مادری یه چیز اینجا داره به اسم رگ خواب. زنی که رگ خواب شوهرش رو دست نداشته باشه، نه که بلد نباشه، دست نداشته باشه، زن نیست. و مردی که رگ خواب زنش رو دست نداشته باشه دیگه مردی که نیست، مرد تیکه است، مرد تیکه است، تیکه تیکهش باید کرد، باید بلد باشم چجوری دل او رو. حالا فرض کن همین خانم بخواد طلا بخره، چجور قیر و قمیش میاد و بالا بخواد میکنه که وود دل اینو به دست بیاره؟ ها خط قرمزمون نبوده. یه خانمی گفتش که حاج آقا من چیکار بکنم؟ همین اتفاق خیلی قصه عجیبیه، مثل که تکرار شونده است. سالها قبل الان به ذهنم اومد، سالها قبل توی اتاق و گفتگو جلسه خانم گفتش که حاج آقا رسوندی به این قصه، خونه فلان نهاد بری، شوهرم نمیذاره. ها چه نمیشه دیگه. اینجوری گفت. گفتم سوال، الان شما اینجا برگردی خونه، تصویرسازی خیلی قوی کار میکنم، اینجا خلاصه‌شو میگم، برگردی خونه کلید بندازی و ا یه کفش من آقا میداد، کفش پاشن بلند قرمز هم اینجا هست، بله من که نیست، حتما فرشته هان میری تو خونه، اتفاقا اسمش هم فرشته است، چیکار میکنی؟ زنگ میزنی اونجا بگی ها چه حالی که آورده دیگه. میگی شمشیر رو کشید مثل جمود، به خدا اگه بیسوا کنه اینجوری هشت تیکش میکنم، فهمی این خط قرمزته، اصلا او داره غلطی میکنه یا حلاله یا حرامه هر چیزی هست، به من چه؟ اون هنوز نپرسیده نمیدونه چیه و کیه، شمشیر رو میکشی. واقعا هم خط قرمزه، احساسات و عواطف شخصیت برات مهم بود، شمشیر رو کشیدی. تربیت فرزند، رضایت خدا برات مهم باشه، شمشیر میکشی. من نمیام، من واقعا نمیتونم هفته بعد بیام، نه الان، الان بریم، الان چون شما قول دادی آقا جونم همسرم، ولی بر هفته بعد گفتگو میکنه آدم، حرف میزنه، منطقشو میگه، 10 تا پشتوانم پشتش میذاره. یعنی از یک ماه قبلش طرف گاهی میپزه تنور داغ میشه، به زنگاش تاپ میچسبونه نون به تنور. بله آقا این بلدم، چه جوری بالاخره این کارو خانمان بلدم استفاده بخوام بکنن. بالاخره مرد هست و اون احساساتی که به دست خانم هست. بله بله. خب حالا یه چالش کوتاه هم داشته باشیم، 5 دقیقه، الان 55 دقیقه شد، اونا که خسته شدن یه صلوات بفرستم. ببین چرا خسته هم صلوات هم نمیتونم بفرستم، اونم که خسته نشدن یه صلوات بفرستم. اون اولی رو فرستن جون گرفتم، قرار اون اولی بود. اگر سوال نیست من یه سوال بپرسم، من یه چالش درست کنم. امر مشکل سرم کلمه خیلیه، فقط اصلش باید باشه نه افراد نه تفرید. اینقدر اون بر پشتون میرم نیفتین، اون بر پشتون میافتم وقت پایین.
همین احساس کنم دیگه همه دارن
میکنم. من چقدر بدم، اصلا من هیچی نیستم، من هیچی بلد نیستم، اصلا من بهش دردی نمیخورم. حالا بچه هم خوبه، مشکلی همچه آروم خودمون خوشبختیم. نه بعدا میدونم بچه هم فاسد میشن، شوهرم فلان میشه، معتاد میشه. ببین اینها بخشش هم به تذکار تلقین شیطانی برمیگرده. یعنی من گفتگوهای درونیم گفتگوهایی نیست که بوی صحیفه سجادیه بده. امام سجاد علیه السلام، دعای شریف کمیل، گفتگوشون که با خدا مطرح میکنن، برای ما نوع ارتباط درون با خدا رو مطرح کرده. ما چجور باید باشیم؟ حمد و سپاس و ثنا و تجلیل و تعظیم خداوند، در کنارش خدای من هم ظلمت و نفسی، این واقعیت بلا فاصله به آغوش خداوند پناه میبره. اللهم مغفر، اللهم مغفر، اللهم مغفر، با اعتقاد به اینکه خدا میبخشه. گفت کسی که از ماه مبارک رمضان بیرون بیاد و بگه خدا منو نبخشیده، این خودش بزرگترین گناه مرتکب شده. بسته دیگه، از کربلا اومدی بیرون، عرفه دعا بلند شده دیگه، مثل مادر زاییدت متولد پاک شدی الان، درست شد؟ منم بدونم این گناه، این توبه است. رو هوا تخیلی احساس گناه نکنیم، کلا من گناهکارم، خدای استغفر الله، بابت چی فرشته میگه بابت چی؟ نمیدونم، کلا ببخشید، معذرت میخوام. این که نشد که، من گناهم رو، خطای خودم رو، لغزش خودم رو بسنجم و بعد بر اون مبنا بگم خدای معذرت میخوام، اقدام کنم. من برای همسرم امروز خوب و شیرین باش برخورد نکنم، برم اقدام کنم، جبران کنم، خدا بهترش رو جایگزین میکنه. یه وقت ممکنه من برم تو غار قایم بشم، بیرونم نمیام، چون هیچ کاری نمیخوام بکنم، تنبلیمه. تموم شد. نه بله باید بتونه. اون کسی که نمیتونه تشخیص بده یعنی وظایفش رو نمیشناسه. من وظیفه‌ام رو بشناسم، جلب رضایت همسر، اصلاح امور فرزندم، تنظیم رابطه‌ام با اطرافیان، تنظیم لازم داره. پدر مادر، امروز زنگ زدم به پدرم مادرم، خونه فرنی باید بریم به خاطر بچه‌ام، به خاطر خودم، دیداره با عالم، با خوبان، خانواده شهدا، چهارشنبه وقتشه اگه بشه، نشه که هیچی، تعظیم تکریم، صله رحم، یه جا هم نباید بریم با فاصله، از دور به آتش نزدیک نشیم نسبت به دیگران، به نسبت رسانه. کسی که بگه من نمیتونم، مشخص اینه که من نمیدانم وظیفم چیه. خب دیگه چالش هم باشه برای جلسه بعد. بازی کلامی هم یه دونه خدمتون معرفی کنم. بازی نقطه ها رو گفتم خدمتون؟ نگفتم. بازی جابجایی نقطه ها، خب برای بچه هایی که دبستان رو گذروندن امکان یادگیری کلمات و نوشتن بلدن. یه دوم سوم به بعد دیگه، سوم به بعد بهتره. تا بزرگسال کلمه بگید قبلش توی مثلا موبایلتون توی کاغذی نوشته باشید، کلمه که نقطه دار باشه. دو تا سه تاش دیگه میره مرحله نیمه نهایی و فینال دیگه. سه کلمه دیگه جمله باشه خیلی سخته دیگه. من دو کلمه خدمتتون میگم. اول یه کلمه میگم، اذیت نشین، فشار نیاد. من نقطه هاشو جابجا کردم. بعدن میتونه مرحله بعد سرکش کاف و گاف هم اضافه و کم بشه. شما حدس بزنید اون کلمه چیه؟ اعراب ولی عوض نمی کنم. تچخال. نقطه هاشو بریزیم به هم. هر چی خواستین کم. یخچال. یخچال. حالا این یکی رو بفرمایید. سب نون فشنگ. خیلی معروفه دیگه. سب نون فشنگ. نخوردیم. دو تا کلمه است دیگه. سب نون فشنگ. من مثلا به بچه باید بگم. این حالت خودم اختیار کردم. به بچه هم مثلا میگم بنویس. حالا نقطه هاشو پاک کن. راحت داشت. این خط کوفی میشه دیگه. چی؟ یکی گفت. تو ذهنتون دیگه، کار ذهن اتفاقا. بعضی تصویر سازی ذهنشون ضعیفه، این بازی کمک میکنه قوی بشه. میکنید؟ مینویسم چرا؟ سب نون
شب قشنگ،
شبتون قشنگ بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به آبروی خانم ام البنین سلام الله علیها، همه ی عالم بیان زانو بزنن جلوی خانم ام البنین برای تربیت اسوه ادب، اسوه ولایت پذیری، اسوه سربازی برای دین. یه قمر بنی هاشم بسه. از خانم ام البنین چیز زیادی نقل نشده، تک گزاره هایی، اما همین بسه که در این عالم حضرت عباس رو تو این عالم به جا گذاشت. عظمت خانم ام البنین از کجا شناخته شد؟ از جایی که قمر بنی هاشم تو این عالم عیان شد. خدایا به عظمت خانم ام البنین سلام الله علیها، آنچه دعا در دل این دوستان اهل بیت هست به دعای امام زمان برآورده به خیر بفرما. برای سلامتی خودتون، عاقبت به خیری خودتون، برای سلامتی رهبر و امام زمان و نسلمون یک صلوات بفرستیم.